والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 22.
اللهم صل على محمد و آله و اذا کان لك فی کل لیلت من لیالی شهرنا هذا رقاب یعتقا افوک او یهبها صفحوک فجعل رقابنا من تلک الرقاب وجعلنا لشهرنا من خیر اهل و اصحاب. اللهم
پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست، و حال که هر شب از شبهای این ماه به برکت عفو و بخششت تعداد زیادی از بندگانت از آتش جهنم آزاد و مشمول گذشت و آمرزش می شوند، ما را نیز از آن بندگان آزاد شده ات و بهترین اصحاب این ماه قرار ده. برکت شبهای ماه مبارک رمضان. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا به مسئله بخشش بندگان خدا در شبهای با برکت ماه پرفضیلت رمضان اشاره کردند و از خداوند متعال تقاضا دارند تا ما را نیز از آزاد شدگان و بخشوده شدگان این شبها قرار دهد. بخشش بندگان گناهکار و شمول رحمت الهی بر آنها در شبهای ماه مبارک رمضان امری شایع بین مسلمین بوده و منشأ این شیوع روایات بسیاری است که با عبارات متفاوت و از طرق گوناگون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام نقل شده است. در این روایات که از طریق فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده، چنین آمده است که در شبهای ماه مبارک خداوند هنگام افطار روزداران بندگان زیادی را از آتش جهنم آزاد می کند. همچنین هر شب فرشته ای از طرف حق تعالی مأمور می شود و به سراغ انسان ها می آید و خطاب به آنها ندا می دهد: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللهم اعط كل منفق خلفا و اعط كل ممسک تلفا. آیا در میان شما بندگان خدا کسی هست که از خداوند چیزی بخواهد؟ آیا کسی هست که از خداوند طلب مغفرت و بخشش کند؟ خداوندا انفاق هر انفاق کننده ای را به شایستگی جایگزین کن و دارایی هر کس را که در راه خدا هزینه نمی کند در معرض تلف شدن قرار بده. کسانی که به ندای این فرشته پاسخ مثبت دهند و از خداوند طلب بخشش کنند، خداوند به آنها پاسخ مثبت خواهد داد. به این ترتیب خداوند متعال هر شب هزاران نفر را از آتش جهنم نجات می دهد. شب آخر ماه مبارک شب اعطای جوایز است که خداوند به مقدار تمام این ماه در آن شب از بندگانش را خواهد بخشود. بیان امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا به این حقیقت اشاره دارد که از آن زمان بین مسلمانان شایع بوده است. عتق و فک رقبه. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا از ادبیات و تعابیر خاصی استفاده کرده است. می‌فرماید:
وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتق أفوك أو يهبها سفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا
پروردگارا حال که هر شب از شبهای این ماه به برکت عفو و بخششت تعدادی از آتش جهنم آزاد و مشمول گذشت و آمرزش می شوند، پس ما را نیز از آن بندگان آزاد شده ات قرار ده. چرا ایشان از این تعابیر استفاده کردند؟ اصطلاح عتق رقبه یا فک رقبه به معنای آزاد کردن و رها ساختن اسیر و بنده است. این دو تعبیر یعنی عتق و عتاق و فک و فکاک از اصطلاحات و مفاهیم قرآنی و روایی است. این تعابیر متعدد در آیات قرآن به کار رفته است. فتحریر و رقبت مؤمنه که به معنای آزاد کردن یک برده مؤمن است. در آیه دیگر چنین آمده است:
فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه.
استعمال این تعابیر در ادعیه به خصوص دعاهای ماه مبارک رمضان مانند دعای ابو حمزه، دعای جوشن کبیر و سایر ادعیه این ماه بسیار شایع است. در کتابهای لغت گفته شده است که رقبه به معنای عنق یعنی گردن است. برده و بنده را از باب تسمیت و شیعه باسم اشرف اعضائه رقبه نامیدن. شاید وجه این تسمیه آن است که بردگان را با تنابی که به گردنهایشان می بستند به اسارت می بردند. بعضی هم معتقدند رقبه واحد شمارش بندگان و اسراست. مانند نفر برای شمارش انسان و شتر، رأس برای شمارش گاو و گوسفند، قلاده برای شمارش حیواناتی چون سگ، گرگ، پلنگ. در مقام شمارش بردگان و اسرا هم گفته می شود چند تا رقبه. در حال رقبه یعنی کسی که در حکم برده و اسیر است و مهارش کردند، گویی افساری بر گردنش انداختند. بیشک استعمال این اصطلاح با این معنایی که از آن شایع است در فرهنگ دینی اسلام، آیات قرآن، ادعیه و مناجات ها دارای نکته خاصی است. شاید در صدد القای این معنا باشد که انسان به خصوص انسان گناهکار با خطایی که مرتکب می شود گرفتار آتش جهنم می شود. وقتی آتش بر او مسلط شد او برده این آتش است. آتش جهنم فاسقان، گناهکاران و کفار را کاملا احاطه کرده است به گونه ای که نمی توانند از دام عذاب الهی فرار کنند. گویی گناهکار با ارتکاب گناه حلقه بردگی را بر گردنش افکنده است. این یوغ چندان گناهکاران را گرفتار کرده است که نجات از آن جز به مدد الهی میسور نیست. چرا امام سجاد علیه السلام از خداوند متعال تقاضا دارند که گردن ما را از آتش جهنم خلاص کن؟ چرا ایشان درست همانند برده‌ای که به درخواست صاحبش آزاد می‌شود تقاضای نجات و آزادی از بردگی جهنم را دارند؟ ورود مؤمنان به جهنم. حضرت با این فراز از دعا شاید در صدد توجه دادن به این حکم و قضای حتمی الهی هستند که همه انسانها حتی مؤمنین وارد جهنم می شوند.
و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فی جاثیا.
هیچ کس از شما نیست مگر آن که در آن یعنی جهنم وارد خواهد شد. این امر حکم و قضای حتمی و تخلف ناپذیر الهی است. آنگاه کسانی را که تقوای الهی داشته باشند از جهنم می رهانیم و ستمگران را به زانو در آورده در جهنم رها خواهیم ساخت. پس برای نجات از آن مهلکه باید اقدامی جدی صورت گیرد. دعا و تقاضای حضرت سجاد علیه السلام از خداوند برای این منظور است. آیا واقعا مؤمنین هم داخل شعله های آتش جهنم خواهند شد؟ مقصود از ورود مؤمنان به جهنم در این آیه شریفه و این منکم الا واردها چیست؟ ورود مترادف با دخول نیست. دخول در مقابل خروج است. ورود اعم از این است و گاهی به معنای اشرف و نزدیک بودن نیز می آید. قرآن کریم در داستان حضرت موسی علیه السلام می فرماید ولما ورد ماء مدین. ورود به معنای داخل شدن نیست، بلکه مقصود این است که ایشان پس از فرار از مصر به طرف شهر مدین نزدیک شهر مدین رسید. خارج شهر محلی بود به صورت استخر یا چشمه یا چاه که مردم اطراف برای برداشتن آب یا سیراب کردن احشام و گوسفندانشان به آنجا می آمدند. حضرت به دختران شعیب پیامبر علیه السلام که در گوشه ای ایستاده بودند و بر اثر ازدحام قادر به آب دادن گوسفندان خیش نبودند کمک کرد و گوسفندانشان را سیراب کرد. پس مقصود قرآن این است که حضرت موسی علیه السلام به آن منطقه نزدیک آب وارد شد، نه اینکه حقیقتاً وارد آب شده باشد. برخی روایات ذیل آیه و ان منکم الا واردها نیز مبین این حقیقت است که ورود در این آیه به معنای دخول نیست. امام صادق علیه السلام ورود به جهنم را به معنای داخل شدن به جهنم نمی دانند. بعضی از مفسرین نیز ورود در این آیه را به معنای داخل شدن در جهنم نگرفتند. علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل همین آیه شریفه می فرمایند که و ان منکم الا واردها به بیش از قصد حضور و اشراف دلالت ندارد. از کتابهای لغت نیز معنایی بیش از این برای ورود استفاده نمی شود. ممکن است مقصود این باشد که صراط به صورت پلیست، مانند پلهایی که روی رودخانه های بزرگ و بعضن دریاها کشیده شده است که روی جهنم قرار دارد و همه از روی آن خواهند گذشت. مؤمنان با عنایت خداوند به راحتی گذر می کنند و آتش جهنم آنها را فرا نمی گیرد. آنها وارد بهشت می شوند. اما کفار ستمگر به اراده الهی به داخل جهنم سقوط خواهند کرد. پس در این آیه شریفه مقصود از ورود همه انسانها از جمله مؤمنان به جهنم مشرف بودنشان بر جهنم است. یعنی آنها چنان به جهنم نزدیک می شوند که بر آتش آن مشرف می شوند و در معرض خطر قرار می گیرند. البته در چنان اوضاع دهشت انگیزی مؤمنان مشمول لطف و مراحم الهی قرار می گیرند و از داخل شدن به جهنم نجات می یابند و کافران ستمگر با ذلت و خاری داخل دوزخ می شوند. بعضی از مفسرین قرآن با مشربی عرفانی درباره ورود مؤمنین به جهنم نظر سومی را مطرح کردند. آنها این آیه را تأویل کرده و فرمودند که جهنم باطن دنیاست. آن بزرگواران معتقدند عالم دنیا دارای ظاهری است که همین لذایذ، زرق و برق‌ها و جاذبه‌های آن است. در آیات شریفه قرآن به این بعد زینتی و زرق و برق‌های دنیا بسیار اشاره شده است. البته در مواردی نیز هشدار داده است که این جذابیت‌ها و زینت‌ها ممکن است دامی شیطانی برای فریب انسان باشد. این هشدار قرآن اشاره به این مسئله است که ظاهر زیبای دنیا دارای باطنی مغایر با آن است. در برخی آیات نیز به این مسئله تصریح شده است که این ظاهر زیبا و جذاب دارای باطنی آتشین و سوزاننده است.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
آنان که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند در همان حال در حال وارد کردن آتش به شکم‌هایشان هستند، آنها به زودی در آتشی سوزاننده در می‌آیند. کسی که اموال دیگران را می‌خورد در ظاهر آن را چونان طعامی لذیذ و دلپذیر می‌بیند و می‌چشد، در ظاهر حلوای شیرین و زیبا و تزیین شده را می‌بیند و می‌خورد، اما به گفته خداوند باطن همه این غذاها آتش سوزنده است. چون این است که گفته شده است کسانی که دارای چشمهای باطن بین هستند می بینند آنها در حال خوردن آتش هستند. در این زمینه داستانهای بسیار عبرت انگیز از بزرگانی نقل شده است که دارای چنان قدرت معنوی بودند و باطن غذایا را می دیدند. بزرگانی که وقتی غذا خوردن بعضی افراد را مشاهده می کردند جز چرک و خون نمی دیدند. گاه به همان خورندگان دستور می دادند دستانشان را بفشارند تا خونی را ببینند که از میان انگشت هاشان می چکد. این داستان ها به خصوص اگر از افراد مطمئنی نقل شده باشد یا دیده شود، با عنایت به حقایقی که در آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام گزارش شده است، قابل رد کردن نیست. یعنی لزومی ندارد که ما آن را رد کنیم. البته برای استناد به اسلام، قرآن و اهل بیت علیهم السلام دلیل و سند معتبر لازم است. به همین جهت به تأویلی که بعضی از مفسرین برای این آیه نقل کردند و با ظاهر آیه هم منافات ندارد نمیتوان به سادگی نسبت دروغ داد. با شواهد قرآنی و روایی و داستانهایی که از بعضی بزرگان نقل شده است به محکمی میتوان ادعا کرد این عالم برخلاف ظواهر فریبندش دارای باطنی جهنمی است و چون همه آدمیان حتی مؤمنین در این عالم وارد می شوند و زندگی می کنند، همه به نوعی گرفتار آن هستند و این منکم الا واردها. قرآن کریم در سوره مبارکی انبیا به خوبی حال بد جهنمیان را ترسیم کرده و فرموده است
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
البته مؤمنان چونان کسانی که با بهره بردن از نیروهای قدرتمند طبیعی خود را از نیروی جاذبه زمین آزاد کرده و در فضا به پرواز در آمده اند، دیگر متأثر از جاذبه زمین نیستند، بلکه با نیروی قدرتمند ایمان و عمل صالح و با توسل و تمسک به حبل الله مشمول عنایات الهی می شوند و خود را از جاذبه جهنمی دنیا خلاص می کنند و در پناه لطف خدا قرار می دهند. وقتی در آن فضا قرار گرفتند آزادند و متأثر از جاذبه های دنیایی نیستند.
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
وقتی چنین شد آنها از هول و هراس قیامت در امان میمانند. فرشتگان الهی به استقبالشان میآیند و ایشان را به بهشت موعود و نعمات الهی بشارت میدهند. در هر صورت هر کدام از این احتمالات و تفاسیر و تأویل ها را بپذیریم، همه انسان ها در معرض امتحان الهی اند، مبتلای به آتش جهنم و اسیر و در بند عذابند. عده‌ای اسیر می شوند و در حال سوختن هستند، پس باید نجاتشان داد. گروهی در معرض آتشند ولی هنوز نسوختند و نیازمند دستگیری و نجات از در افتادن به آتشند. در چنین حالتی پناهندگی به خداوند تنها راه نجات و فک رقاب است. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر نمایان می شود که بدانیم همه انسان ها حتی کاملترین آنها چون معصومین علیهم السلام به فراخور حال خود و متناسب با مقام با عظمتشان در خود احساس ذنب و خطایی نسبت به ساحت قدس ربوبی دارند. اگر چنین است، پس همه حتی وجود نازنینی چون امام زین العابدین علیه السلام نیز باید به درگاه حضرت حق التجا کنند و از او بخواهند که اعتق رقبتی من النار. آیا اولیای الهی نیز گرفتار عصیانند؟ به راستی آیا اولیای الهی و معصومین علیهم السلام نیز گرفتار گناه و خطا می شوند و در بند این امورند؟ مطلب قابل استفاده و رسایی از امام خمینی رحمت الله علیه نقل شده است که می تواند پاسخ مناسبی به این سوال باشد. برخی حوادث و اتفاقات لازمه زندگی این عالم است. اگر کسی مریض باشد یا پایش شکسته باشد، وقتی شخص محترمی به عیادت او می رود، مریض نمی تواند پایش را جمع کند. به همین جهت احساس شرمندگی می کند. مرتب از آن شخص محترم عذرخواهی می کند. شخص مریض معذور است و همه او را از انجام برخی آداب و رسوم معاف می دانند، ولی او گویی در وجودش احساس شرمندگی و گناه می کند. با خود می گوید در مقابل ایشان نباید پای من دراز باشد. عالم بندگی و عبودیت بندگان حقیقی در برابر خداوند نیز چنین است. بسیاری از بندگان خدا رسماً عصیان کردند و دائم در حال سرفکندگی و شرمندگی هستند. حتی کسانی که اهل گناه و عصیان نیستند نمی توانند حق بندگی خدا را کامل ادا کنند. اساساً هیچ کس نمی تواند حق بندگی را به طور کامل به جا بیاورد. البته ناچار برای بقای حیات و نسل برخی امور را انجام می دهد، مثل خورد و خوراک، غذای حاجت، تولید نسل و تفریحات سالم. البته خداوند هم راضی است و کسی را به خاطر انجام این امور مؤاخذه نمی کند، ولی انسان با معرفت که درباره جایگاه مقام ربوبی و نسبت خود با خدایش اندک شناختی داشته باشد، بسیار احساس شرمندگی خواهد کرد. خواهد فهمید که اگرچه به اصطلاح مرتکب گناه نشده است، اشتغال به این امور سبک و ساده قلب او را از خداوند به خود منصرف کرده و او را از وظیفه اصلی باز داشته است. به همین جهت انسان‌های با معرفتی چون وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دائم مراقب خود بودند تا قلب مبارکشان از امور غیر الهی پاک شود و به اندک چیزی آلوده و کدر نگردد. انه لیغان على قلبی و انه لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. بیشک قلب من نیز غبارآلود می شود و برای رفع این خطر هر روز 70 مرتبه از خداوند طلب غفران و بخشش و عذرخواهی می کنم. همچنین نقل شده است که سیره حضرت چنان بود که وقتی بر اثر مراودی زیاد با مردم و امور روزمره و دنیوی آزرده می گشت و به خصوص وقتی هنگامه اقامه نماز نزدیک می شد و دلتنگ امور مهمی چون نماز و ارتباط بیشتر با خداوند می شد و گویی شوق وصال به حق ایشان را به هیجان می آورد، بلال رحمت الله علیه را صدا می زد و می فرمود ارهنا یا بلال، ای بلال برخیز و با صدای اذان و دعوت به نماز ما را از آلودگی و اشتغال به غیر او راحت کن. گاهی نیز می فرمود خداوند نماز را روشنای چشمانم قرار داده است. گویی ایشان احساس می کردند که ممکن است گفتگوهای عادی و روزمره با اهل خانه، خیشان و مردم فضای قلب مبارکشان را نیز قدری تیره گرداند. استغفار روزانه برای رفع این کدورت‌های احتمالی بوده است. اگر قلب خود را این گونه محافظت کنیم و از کدورت‌ها دور نگه داریم یا اگر احیاناً کدورتی حاصل شد فوراً در صدد رفع آن براییم، معنای راز و نیازهای عاشقانه نبی مکرم اسلام و حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیهم السلام را خواهیم دانست. هنیئاً لأهله. بنابراین لازمی زندگی بزرگوارانی چون نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در این عالم روبرو شدن و مراوده با مردم است. آنها بندگان صالحی بودند که از طرف خداوند مأموریت تربیت مردم را به عهده داشتند. به ناچار با مردم معاشرت داشتند. لازمی معاشرت با مردم ابتلا به کارهایی است که از نگاه مبارک ایشان مناسب شأن عبودیت در پیشگاه الهی نیست. این مقام خود یک ابتلا برای ایشان بود. گاه در مخاصمات و درگیری‌های بین مردم کلمات رکیک و فحش‌های زشتی را می‌شنیدند که آنها نسبت به هم روا می‌داشتند. گاه مردم آن بزرگواران را به خشم می‌آوردند. در چنین مواردی ایشان ناچار بر سر مردم فریاد می زدند. برای تربیت و تأدیبشان آنها را تنبیه می کردند. نتیجه تمام این امور و صدها مسئله شبیه آن چنان است که فرمودند انهو لیقان و علا قلبی. البته آن بزرگواران دارای درجه ای از معرفت و شناخت بودند که اشتغال به این امور را دون شأن بندگی می دیدند. مردمی که در زندگی روزانه به راحتی دچار انواع نافرمانی ها و معاصی می شوند و ارتکاب هر فعل غلطی برایشان سهل است، شناخت و معرفتشان در اندازه‌ای نیست که حتی در خود کمترین احساس خطا و شرمندگی کنند. چون این بندگانی با این بار سنگین گناه چگونه می توانند وظیفه بندگی خود را در پیشگاه الهی انجام دهند؟ چگونه به خدا اظهار محبت کنند؟ چگونه این بی‌ادبی و بی احترامی را با دوست داشتن جمع کنند؟ اگر انسان بداند که باطن گناه آتش است، اگر بصیر باشد که گناه آتشی است که انسان خود به دامن خود می‌زند، اگر آگاه باشد که با دست خود خودش را در آتش می‌اندازد و در حال گناه در آتش است، در چنین صورتی اولین چیزی که چنین آدمی می‌خواهد نجات از آتش است. یعنی نجات از آتش مهمترین خواسته هر انسانی از خداوند است، نه خورد و خوراک، لحم طیر، حورالعین، عسل مصفا. او اگر بداند که همکنون در حال سوختن است، هیچ کدام از این امور را نخواهد خواست، چرا که این امور از خواسته های درجه دوم است. آنچه مهم است در ابتدا خاموش ساختن آتش است. به جهت اهمیت این امر در بیانات ائمه معصوم علیهم السلام بارها نقل شده است که هنگام دعا اولین تقاضای ایشان از درگاه خداوند نجات از آتش است. فکاک رغبتی من النار و اللهم فک رغبتی من النار. همچنین ایشان در مواقع حساس و مزان استجابت دعا اولین یا یکی از مهمترین اموری که از خداوند تقاضا داشتند همین مسئله بود. حضرات انبیای عظام و ائمه معصوم علیهم السلام در موارد متعدد از خداوند نجات از آتش جهنم را درخواست داشتند. مواردی چون مناجات حضرت آدم علیه السلام به درگاه حضرت حق تعالی، مناجات های صحرای عرفات، اذن دخول به مسجد الحرام، زیارت مولا امام امیرالمؤمنین علیه السلام، دعای ورود به ماه مبارک رمضان، دعاهای بعد از نماز جعفر طیار علیه السلام، دعاهای بعد از نماز صبح و دعاهای قضای حاجات. عجیب ترین تعبیری که از ایشان نقل شده و با تأکید بسیار هم بیان شده است، شاید این تعبیر باشد که امام صادق علیه السلام در دعای ورود به ماه مبارک رمضان به محضر حضرت حق تعالی عرضه می دارند: اللهم حاجتی 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 التي ان اعتيتنيها لم يزرني ما منعتني و ان منعتنيها لم ينفعني ما اعتيتني و هي فكاك رغبتي من النار. خداوندا، درخواست من از تو چیزی است که اگر آن را به من بدهی و هر چیز دیگری را به من ندهی هیچ ضرر نکردم، و اگر آن را از من منع کنی و ندهی و هر چیز دیگری به من بدهی سودی به من نمی بخشد و آن نجات دادنم از آتش جهنم است. بنابراین باید به این حقیقت توجه و اعتقاد داشته باشیم که هنگام ارتکاب گناه آتش بر ما مسلط شده است، به گونه ای که نجات از چنگ آتش برای اکثر بندگان غیر ممکن و برای برخی نیز مشکل است. تنها لطف و رحمت الهی است که می توان بدان امیدوار بود. بهترین شیوه مناجات. سخن گفتن از ویژگی های انسان است. انسان در مقام ارتباط برقرار کردن با دیگران نیازمند امکانات، فنون، صناعات و ابزارهایی است که خداوند در وجود وی قرار داده است. یکی از آن امکانات فن سخنوری است. سخن گفتن در افراد و گروه های مختلف انسانی بسیار متفاوت و متنوع است. در این حال صناعات و گوناگونی در انواع بیانها و سخنگفتنها مانند برهان، جدل، شعر، خطابه و مانند آن تنوع آن را بیشتر کرده است. هر کدام از این شیوه ها و صناعات سخنوری دارای شرایط و اقتضائاتی است که هرچه بیشتر مراعات شود آثار و برکات بیشتری دارد و انسان را بهتر در رسیدن به هدفش یاری خواهد کرد. مثلا برهان از انواع شیوه ها و صناعات سخنوری انسان است. این فن در مقام بحث، استدلال و اثبات حجت در علوم عقلی به کار می رود. بحث در علوم عقلی جز با برهان و روش های شبیه آن پذیرفتنی نیست. در قرآن کریم نیز در موارد متعددی از این شیوه استفاده شده و برای اثبات حقایقی اقامه برهان شده است. مثلا در مقام اثبات وجود خدا، اثبات خالقیت، قدرت مطلقه، علم و دیگر اسماء و صفات الهی اقامه برهان لازم است. تمام نویسندگان متون علوم عقلی از جمله متون فلسفی و کلامی از این شیوه و صناعات سخنوری بهره بردند. نوع دیگری از شیوه ها و صناعات سخنوری جدل است. هدف از کاربرد این صنعت مغلوب ساختن طرف بحث است. در جدل با مبانی طرف مقابل به جنگ او می روند و او را قانع می کنند. مثلا در قرآن کریم خداوند رفتار غلط زنده به گور کردن دختران را به شدت محکوم و نکوهش می کند و حالات زشت و ناپسندشان را این گونه توصیف می کند:
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ.
وقتی به فردی خبر می‌دادند که صاحب فرزند دختر شده ای، از شدت ناراحتی و احساس شرمندگی رنگ از رخسارش می پرید و صورتش سیاه می شد. به خاطر دختردار شدن از شدت خجالت از مردم فرار می کرد. خداوند این اخلاق و رفتار زشت و ناپسند آنها را نکوهش و محکوم کرده است. در سوره مبارکه صافات ضمن محکوم کردن اعتقاد غلط آنها به فرزنددار بودن، خداوند از همین اعتقاد نادرستشان علیه آنها چنین استفاده کرده است.
فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون.
ای پیامبر، از آنها بپرس آیا شما برای خداوند فرزندانی دختر و برای خیش فرزندانی از جنس پسر قائلید؟ همچنین در سوره مبارکی نجم با اشاره به همین حقیقت می‌فرماید:
الکم الذکر و له الانثى تلك اذا قسمه ضیزا.
آیا شما صاحب فرزند پسر و خداوند صاحب فرزند دختر باشد؟ این تقسیمی ناعادلانه است. یعنی اگر به اعتقاد شما فرزند دختر بد است و شما پسر را بر دختر ترجیح می دهید، پس چرا برای خدا دختر قائل هستید؟ این شیوه سخن گفتن همان جدل و محکوم کردن طرف مقابل بر اساس منطق خودش است. هدف از استفاده کردن از این فن آن است تا طرف به اشتباه خود و غلط بودن مبنایش واقف شود. مناجات نیز از جمله فنون سخن گفتن است. مناجات با خداوند نوعی سخن گفتن با اوست و البته چون دیگر فنون و صناعات دارای شرایط و اقتضائاتی ویژه خود است که هرچه بیشتر مراعات شود، برکات آن بیشتر نصیب مناجات کننده خواهد شد. به همین جهت، انسان باید توجه داشته باشد که طرف مناجات، دعا و تقاضای او موجودی است که قادر مطلق و بخشنده بی انتهاست. پس شرط عقل است که انسان با همتی بلند به رحمت واسعه الهی نگاه کند. معرفت انسان به خداوند باید به گونه‌ای باشد که معتقد باشد درخواست‌های زیاد و اجابت آن توسط خداوند باعث نقص و کمبود در خزانه الهی نمی‌شود. مثلا از خداوند بخواهیم تا در هر صورت ما را از آتش نجات بخشد و در اعلی مراتب بهشت جای دهد و بهترین نعمت‌های خود را نصیبمان فرماید. چون این دعاها و درخواستهایی اگر با قصد جدی انشاء و ادا شود، نشانی همت بلند و معرفت صحیح به رحمت واسعه الهی است. لازم است تا به کسانی که به این درجه از معرفت و شناخت رسیده اند تبریک گفت و به حال آنها قبطه خورد. به همین جهت نگاه به محدودیت و نقص خود و قیاس خداوند با خود خطایی آشکار است که البته ممکن است بسیاری از امثال ما گرفتار چنین معرفت ناقصی نسبت به خداوند باشیم و نتوانیم با قصدی جدی چنین دعایی را انشا کنیم. در این صورت همان قرائت‌های معمولی نیز مفید است و نباید ترک شود. مثلا بسیاری از بندگان خدا نخواهند توانست، چون حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به خداوند بگویند: فهبنی یا الهی و سیدی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. اساساً فراق از خداوند برای آنها مفهوم نیست و درک درستی از آن ندارند. سختی و مشقت آن برایشان مطرح نیست. بنابراین امثال ما وقتی این فقره از دعای کمیل را قرائت می کنیم، نمی توانیم چون آن حضرت قصد انشا داشته باشیم. اقتضای همه مناجات ها و درخواست ها از خداوند این است که چون مسبوق به درجه ای از معرفت و شناخت نسبت به خداوند و کیفیت ارتباط انسان با اوست، هرچه معرفت بالاتر و ایمان یقینی تر باشد، سطح این مناجات ها و مطالبات نیز بالاتر و دقیق تر است. مناجات انواع مختلفی دارد. یکی از انواع آن مناجات در مقام استرهام است. در این مقام انسان به گونه‌ای خاص با خداوند متعال سخن می‌گوید، مفهومی را تصور می‌کند، واژگان خاصی را به کار می‌برد، سخنش را با گریه و ناله همراه می‌کند تا با قیاس به حال خود و به خیال خود خداوند را سر لطف آورد، رحمت خدا جوشش کند و از رحمت الهی بهره‌مند شود. وقتی بنده‌ای در پیشگاه با عظمت الهی عرضه می‌دارد پروردگارا، من که طاقت حتی یک درد جزئی در جسمم یا یک بلای ساده دنیوی را ندارم و نمی‌توانم تحمل کنم، پس چگونه در مقابل آتش جهنم که خشم تو آن را برافروخته است تحمل کنم؟ او در چنین حالتی در مقام مناجات استرهام است، نه استدلال منطقی و عقلی. اگر در مقام یک بحث استدلالی بود، سؤالش پاسخ روشنی داشت. مثلا به او پاسخ داده می شد، این عذابهای ناشی از غضب الهی نتیجه اعمال خودت بلکه خود اعمالت است. وقتی بنده در مقام مناجات آن هم از نوع استرهام باشد، به یقین خداوند متعال نیز با وی چنین برخورد استدلالی و منطقی نخواهد کرد. ما در مقام کاربرد چنین شیوه‌ای در جستجوی پاسخ منطقی نیستیم، بلکه قصد ما آن است تا به خیال خود عواطف را تحریک کنیم و خداوند را بر سر رحم بیاوریم. اساساً خداوند نیز چنین شیوه‌ای را از بندش می‌پذیرد، چرا که لازمه این شیوه سخن گفتن و استرهام حالت شکستگی، کوچکی و تضرع در برابر خداوند است. این حالات و این گونه سخن گفتن با خداوند نشان دهنده آگاهی بنده از بیچارگی و درماندگی خیش است و این افتادگی فیض الهی را برای بنده در پی خواهد داشت. نوع دیگر مناجات، مناجات دلال است. در این گونه مناجات ها شخص در مقام مناجات در برابر خداوند متعال لحنی همراه با ناز و دلال دارد. حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام در فقراتی از مناجات شعبانیه به پیشگاه با عظمت ربوبی چنین عرضه می دارد: الهی، ان اخستنی به جرمی اخستک به عفوک، و ان اخستنی به ذنوبی اخستک به مغفرتک، و ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک. پروردگارا، اگر بهانه تو در عذابم جرم و خطای من باشد، من عفو و گذشت تو را بهانه آزادیم می دانم، و اگر بهانه گرفتاریم را گناه هم بدانی، من نیز بخشش تو را بهانه خواهم کرد، و اگر مرا نبخشی و به آتشم افکنی، به همه جهنمیان خواهم گفت که من او را دوست داشتم و او دوستش را به جهنم آورده است. این تعابیر نشان دهنده احساس نزدیکی فوق‌العاده مناجات کننده با خداوند است. گویی بنده در این مقام انتظار دارد تا از خداوند جواب بشنود که نه، چون این کاری نکن. اگر چون این کنی آزادت می کنم، در آتش نمی سوزانمت. و این شیوه سخن گفتن مناجات با لحن دلال است. در این مقام برهانی بودن، منطبق بودن با مباحث کلامی و فلسفی و امثال این مباحث انتظارات بیهوده است. بسیاری از دعاها و درخواستها از خداوند از این سنخ است. همه می دانیم که خداوند تمام مریضها را شفا نخواهد داد، همه فقرا را ثروتمند نخواهد ساخت، همه گرسنگان را سیر نخواهد کرد. اساساً اقتضای حکمت خداوند گرفتاری و ابتلای برخی بندگان مؤمن و غیر مؤمن به انواع بلاها از جمله فقر، بیماری، گرسنگی و مانند آن است. در این حال در مقام مناجات و دعا از خداوند درخواست داریم که اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اشف کل مریض. پیام این درخواست عام و جامع این است: خداوندا، من نسبت به هیچ کس سوء ظن ندارم. پروردگارا، تو به من عاطفه‌ای دادی که خیر همه بندگانت را بخواهم. حال از تو می‌خواهم که همه بیماران را شفا بدهی. البته همه اینها در دایره مصلحت توست. امام سجاد علیه السلام در این فقره از دعا از خداوند درخواست می‌کند که
اللهم صل على محمد و آله و اذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتق افوك او يهبها صفحك فجعل رقابنا من تلك الرقاب وجعلنا لشهرنا من خیر اهل و اصحاب.
روشن است که آزادی همه بندگان در هر زمانی و به هر بهانه‌ای بر اساس حکمت الهی است. در هر حال خداوند به عده‌ای از بندگانش توفیق توبه و انابه در شب‌های ماه مبارک رمضان را عنایت می‌کند. ما از او تقاضا داریم تا به ما نیز این عنایت را بفرماید تا به توبه، انابه، توجه و اعمال خیر موفق شویم. در نتیجه حد اکثر استفاده را از این فیض گسترده الهی ببریم تا از آزاد شدگان از آتش جهنم در این شبهای بابرکت باشیم و از بهترین بندگان قرار گیریم انشاءالله. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.